هم میخوام اینو بگم که شما رو همه بستم، هنوزم عاشقم میرسیم ما به هم، میخوام اینو بگم که شما رو همه بستم. به بهانه نو، به ترانه نو، با غزلی عاشقانه نو، میبرمت توی خانه نو، وقتی که شب به سحر برسه، یار قدیمی ز در برسه، باغ خزل به ثمر برسه، شاخ نبات آب حیات، بی تو پریشونم، بی تو پریشونم، خواب سحر شهد و شکر، قدر تو میدونم، قدر تو میدونم.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر روزان خانه به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باورنکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
بعد از ظهر اردیبهشت ماهیتون بخیر باشه همراهان صمیمی، شنوندگان مهربان خوب رادیو تهران. متشکرم که انتخاب هوشمندانه شما از میان تمامی شبکه های رادیویی همراهی با بخش دوم برنامه شبکه رادیویی تهرانه. از استودیوی پخش این شبکه رادیویی در جام به جام میخواییم بریم به مسلگ تهران، همراه باشید با همکاران خوبم در 35 نمایشگاه بین‌المللی کتاب، که میدونم خیلی از شما ها الان اونجا هستید و اگر صدای من رو میشنوید به شما سلام میگم، خدا قوت میگم و امیدوارم که خریدهای بسیار خوبی داشته باشید، باعث آگاهی و هوشمندی خودتون و عزیزانتون بشید. بریم و همراه بشید با همکاران خوبم در این برنامه زنده با عنوان کتابخوار تقدیم حضورتون میشه.
بهتر صداتون در نیاد چون من تحت تعقیبم. خیلی ها دنبالمن، مخصوصا از سمت اتحادیه قصه ها و افسانه ها. برای موجودی به قد و قواره من و شکل من البته فرار راحته، چون من به راحتی میتونم تو هر جایی قایم بشم، تو دل یه میوه یا حتی خاک. اما بیشتر از همه عاشق اینم که تو دل کتابا مخفی بشم. شاید برای همینه که برای پیدا کردنم جایزه. به نظرم حسابی گیج شدید. آخه مشکلتون اینه که منو با خودتون مقایسه میکنید. واقعیت اینه که من یه کرمم. بله، همونطور که گفتم من یه کرمم و از راه دور اومدم اینجا، از صحرای آفریقا. اونجا خبری از کتاب نبود. من مثل همه کرمای دیگه از موجودات مرده زیر خاک تغذیه میکردم، تا اینکه اولین بار مزه کتاب توریستی که کتابش رها کرده بود رفت زیر زبونم. از قضا اون شخص یه منتقد از آب در اومد و من با خوردن اولین کتاب منتقد شدم. و چون منتقد بدون ادبیات هیچ معنی نداره، خودم را آویزون اولین توریستی کردم که اون اطراف بود تا به سرزمینی پا بذارم که پر از کتاب باشه و من کتاب خوار شدم.
کتاب خوار.
به به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها، آقایان، سلام. خیلی خوش آمدید به کتابخوار. از نمایشگاه کتاب تهران به شما سلام کردم. من محمد حسین امیدی هستم و بسیار خوشحالم که قراره در ایام نمایشگاه همراه با دوستانم با یک ویژه برنامه درجه یک شما را همراهی کنیم. هر روز حوالی ساعت 15 تا 16. تنهامون نمیذارید دیگه. و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از امروز آغاز شد. 19 تا 29 اردیبهشت 1403 تهران، مصلای امام خمینی رحمت الله علیه. ما اینجا چی کار میکنیم؟ ما اینجا اومدیم کتاب بخوریم، نه ببخشید، کتاب معرفی کنیم، کتاب بخونیم، بعد با ناشرا صحبت کنیم، با نویسنده ها حرف بزنیم، آثار رو به شما معرفی کنیم، کلی کار داریم. بعد هر روزم راجع به یه مکتب ادبی به طور خاص میخوایم صحبت کنیم. مکتب ادبی یعنی چی؟ مکتب ادبی مثلا امروز میخوایم راجع به رئالیسم جادویی صحبت کنیم، یعنی به شما توضیح بدیم که رئالیسم جادویی یعنی چی. ماجیکال رئالیسم یعنی چی؟ یعنی این که در واقع از شاخه های رئالیسم در مکاتب ادبیه، ترکیبی از واقعیت، افسانه و تاریخ، یک دیدگاه واقع گرایانه از جهان که عناصر جادویی داره. همه چیز توی این داستانهایی که مکتب رئالیسم جادویی درشون جاریه عادیه، اما یه عنصر جادویی و غیر طبیعی در اونها هستش. یعنی مرز بین خیال و واقعیت در این داستانها، در داستانهایی که این مکتب درشون به کار رفته، محوه. حتی با فانتزی متفاوته ها. رئالیسم جادویی چه خبر اینجا؟
سلام.
شما کی هستی؟
سلام آقای امیدی.
سلام.
حالا تو خوبه؟
این چه ظاهریه؟ این چه شکلیه؟ چیش؟ سوسیسی؟ چی؟
سوسیس چی آقا؟ خواهش میکنم احترام خودتون رو نگه دارید. من احترام موی قهوه‌ایتون رو دارم. ببخشید. من کرمم. کرم مگه
کرم.
شهر شما چه شکلیه؟ کرمم دیگه.
کرم بزرگی هستی آخه.
ما جادر خدا معرفی کنم. خانوم ها، آقایان، سلام. صدای من رو از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران میشنوید. من کرم کتابخوارم.
کرم کتابخوار؟
بله، خوشبختم.
کرم کتابخوار
از کلم معلوم نیست؟
آقا ما کرم شنیده بودیم، خیلی چیزا میخورن، ولی
من
کتاب دیگه ندیده بودیم کرم بخوره. یعنی شما کتاب میل میکنین؟
بله بله بله.
الان
قوت قالبم کتابه. بله،
قوت قالبتون.
بله بله، کتاب میخورم. یعنی در هر وعده ای من صبح زور شب کتاب میخورم.
خب الان اینجا بعد شما دستگیر کنن با این اوصاف که
خیلی خیلی کتابو میخرم بعد میخورم. بله میخرم بعد میخورم.
پس پول دارین؟
خیر.
چطوری میخرین کتاب رو؟
سعی میکنم به هر حال به شیوه های متفاوت کتاب رو به هر حال به دست میارم. گاهی میخرم، گاهی هم حالا پیش بیاد میخورم دیگه. دستت کتاب نبینم، یهو دیدی خوردم.
شاید هم برات بخرن کتابو، مثلا هدیه بدن به شما.
بله بله، خیلی پیش میاد بهم هدیه بدن. مثلا یهو زن همسایه برام غذا میاره، یه کتاب کوچیک با یه میان وعده کتاب بزرگ، میخورم برات.
ولی معلومه خیلی کتاب خوری، چون کرم چاقی هستی.
بله بله،
من اول فکر کردم راستش.
ببینید بله،
عجب کرم چاقی.
ببخشید.
من حتی مثلا تو میتونی مار کتاب خارم باشی.
خیر مار نیستم.
با مارها ارتباطت چطوره؟
مار پدرمه.
آه پدر.
بله بله.
مارها پدر کرمها هستن پس.
بله بله.
مار کتاب خار میشه پدر شما.
خیر ایشون کتاب نمیخورن.
چی میخورن؟
ایشون کاغذ میخوردن، مادرم کتاب میخوردن، من جن کتاب رو برداشتم.
شما به خانواده مادری رفتین پس؟
بله بله، پدرم اکثرا مقوا چیزهای نامربوط میخورد، ولی خب مادرم به هر حال مکاتب ادبی، کتابهای مهم میخورد، همیشه کتابهای مرجع خصوصا.
حالا فعلا ایشون قرار اینجا باشن، چیزار مزاحم اجرا و اینا فکر نمیکنین بشن با توجه به علاقه ای که به کتاب دارن؟ الان هم یه کتاب اون زیر من میبینم که قایم کرده، یه ناخونکی هم بهش زده.
من خودم رو معرفی نکردم.
گفتیم که من کتاب خواهی مفصل تره.
اجازه بدید خودم رو معرفی کنم.
آره بگو از کجا اومدی؟ من... که هستی پدر رو که گفتی که مادرم که گفتی که
من...
گفتی کرم کتاب خوارم هستی.
من کرم کتاب خوار از صحرای آفریقا هستم. خوشحالم که در خدمتتونم. بله
به به، از صحرای آفریقا اومدیم پس.
بله
همون، انقدر کرم بزرگی هستی، کرمای اونجا میتونه انقدر بزرگ باشه بالاخره.
چون تو صحرای آفریقا غیر از کتاب نمیتونی چیزی بخوری، به هر حال چیزی برای خوردن پیدا نمیشه.
نه آب و هوا هم ساخته معلومه کلی.
بله بله، نقد جغرافیایی هم کردم.
کتابای راجع به مثلا تغذیه اینا نخوردی انقدر چاق شدی؟
راجع به تغذیه که خیر برای من مشکلی نداره. ببینید شما معدتون یک مکانیزمی داره، بعد از یه مدت که عادت بکنید یک چیز رو بخورید دیگه معده عادت میکنه که مشکلی پیش نیاد. بله
یعنی شما هر کتابی میخوری دیگه فرق نمیکنه؟
خیر هر کتابی نه،
هر کتابی. چه کتابایی بیشتر؟ کتاب مورد علاقت برای خوردن چیه؟
کتاب مورد علاقم بستگی داره، معمولا به روزهای هفته، پنج شنبه ها در حوزه رئالیسم جادویی کتاب میخورم.
آه.
مثل برنامه غذایی دیگه، آدم یه روز زرش پلو میخوره، یه روز کوبیده، یه روز جوجه، یه روز سوپ یا هرچی.
پس یعنی شما بر اساس مکاتب ادبی انتخاب میکنی چه کتابی بخونی؟
بله
چه
بله.
روزی پنج شنبه ها رئالیسم جادویی؟
بله بله، یه کتاب 10 صفحه‌ای به عنوان پیش غذا میخورم، یه 100 صفحه‌ای به عنوان مین کورس و بعدش هم یه دیزرت مصرف دارم.
پس که مین کورس؟
بله بله.
باریکلا. حالا امیدوارم امروز ما بتونیم به خوبی از شما پذیرایی کنیم جناب کرمه.
بله خیلی عالی. اگه بتونید
کنندمون گفتن هستین دیگه ظاهرا.
ببینید من خیلی وقته که از گابریال گارسیا مارکز چیزی نخوردم.
اه.
بله اگه بتونید از ایشون برام
کجا شد یعنی کدوم کتابشو دوست داری بخوری؟
صد سال تنهایی رو دوست دارم برای بار چندم بخورم، واقعا خوشمزه است، یعنی خیلی خوشمزه است.
صد سال تنهایی رو تنها تنها بخوری خیلیه آخه.
خب من ازم بر میاد، ازم بر بقیهشو میذارم شب میخورم.
آه. بله بله. خراب نمیشه؟
نه نه میذارم تو قفسه، حتما باید یادتون باشه یه مقدار که از کتاب میمونه بذارید تو قفسه، چون اگه تو قفسه نذارید خراب میشه. بله
من خیلی خوشحالم با شما آشنا شدم جناب.
زنده باشی. من خوشحال‌ترم.
راستش اولش باهات حال نکردم، ولی یه ذره با هم گپ زدیم، همچی بعدم هم نیومد شما اینجا باشی.
این حرفتون یه مقدار ناراحتم کرد، ولی خب
آخه با من هماهنگ نشد و به من گفتم آقای امیدی شما خودت میای تنهایی برنامه به اسم کتابخوار. حالا نگو اصلا کلا هماهنگ شده است، اسم برنامه بر اساس شخصیت شما انتخاب کردن، یعنی ما کلا یه چی دیگه کلا بستی با تهیه کننده.
بله بله کاملا متعیه کننده بستم.
بله.
حالا نام نمیبرم ولی بستم. بله
بسیار. بس هوای ما هم شما داشته باش دیگه.
حتما
الان شما باید تصمیم بگیری من باشم.
کتاب خوب بیار بخورم، هوا تو دارم
میارم برای بله. تعده چند تا کتاب خوب میارم، رئالیسم جادویی البته من نداشتم، ولی چند کتاب کودک اینا میخوری؟
کودک روزای یک شنبه معمولا
روز یک شنبه یادم باشه چند تا کتاب کودک برات بیارم بخوری.
حسنی نگو بلا بگو رو حواس کردم اگه ممکنه.
چه داستانهای خانم ها آقایان قرار داشته باشیم با این کرم کتاب خوار در ویژه برنامه رادیو تهران از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران.
سلام من فاطمه، میخوام براتون از ژانر رئالیسم جادویی بگم. رئالیسم جادویی اولین بار برای سبک نقاشی استفاده شده، یعنی این کلمه دقیقاً رئالیسم جادویی به مرور توی ادبیات ریشه داده و به یه سری مدل نوشتن گفته شده رئالیسم جادویی و به عنوان یک ژانر به مرور شناخته شده. این ژانر عموماً توی ادبیات آمریکای لاتین استفاده میشه و ویژگی‌هایی که داره اینه که واقعیت آمیخته به تخیل، انگار تخیل جزئی از اون دنیای واقعیه و وقتی شما این کتاب رو میخونین اصلا احساس نمیکنین با یک کتاب تخیلی یا یک کتاب فانتزی مواجهین، انقدر عمیق و ساده کنار هم قرار گرفتن که انگار عادیه که این تخیل جزئی از این دنیا باشه. به این دلیل توی آمریکای لاتین بیشتر بابه، به این خاطر که توی آمریکای لاتین برای اینکه بتونن راجب ظلم و مسائل سیاسیشون صحبت کنن و اونمنم به خاطر تجاوزهایی که توسط آمریکا بهشون شده و اذیت شدن آمریکای شمالی، برای همین خیلی از این ژانر برای بیان اتفاقات سیاسیشون استفاده کردن. از نویسنده‌های با حال و خوبی که میتونم از این ژانر بهتون معرفی کنم آقای مارکز و آقای بورخسه، که آقای مارکز بهترین کتابش از نظر من همون 100 سال تنهایی که احتمالاً همتون اسمش رو شنیدین، که داستان یک خانواده است که به یه جزیره میان و به مرور تشکیل خانواده میدن و اتفاق نسل به نسل این خانواده است که وقتی کتاب میخونی میگم اون عنصر تخیل انقدر ظریف سوش استفاده شده و انقدر عادیه که اصلا فراموش میکنیم که این کتاب تخیلیه یا رئالیسم جادوییه. آقای بورخس هم میتونم کتابخانه بابل رو معرفی کنم بهتون که خیلی کتاب باحالیه و اومنم میگم نویسنده هاشون چون آمریکای جنوبیان خیلی نمیشه نمونه‌های باحال تری تو جاهای دیگه دنیا براتون نام ببرم و معرفی کنم. من کتابای مارکز رو بهتون معرفی کنم، خیلی خفنه، حتما بخونیدش.
خب ما اینجا جمع اون جمع خانم فاطمه سوهانی صداشو شنیدید در بخش ژانرا همراهیمون میکنن، بسای صوتی که با هم دیگه شنیدیم. الانم میخوایم بریم سراغ به جور و به جو. جوریدنش کار کرممون نیست ولی جویدنش نه جوری کدوم کارتو میشه؟ جوریدن، جویدن، جویدن همه رو هستی فکر میکنم دیگه، هرچی بالاخره تهش کتاب خوردن خط بشه پایه ای.
ببینید در واقع آقای امیدی عرض کنم خدمتتون که قبل از این که انتخاب بکنید چه کتابی رو باید بجوید، باید در واقع خوب بجورید.
باری
چی میگم؟ باید کاملا بجورید ببینید خب چه کتابی مناسبه امروزم این حالم و این وضعیتمه. هر کتابی رو که آدم نمی جوه
نه هر چیزی رو نمی ریزی تو معده دارید شما کرما هم دیگه
چی فرمودید؟
معده دارید شما؟
بله بله نگاه کنید
اون معده تونه؟
بله بله
برنه.
این همش معده است همش معده است
اون به نظر همش گوشت البته
عجب کرمیام
عجب کرم دوست داشتنی بله. آقا حالا که شما گفتی باید بجوییم و بعد بجویم کتاب ها رو، ما یه بخشی داریم الان به جز کتاب‌های داستانی می‌خوایم راجع به کتاب‌های دیگه هم صحبت کنیم.
بله.
دیگه حالا رئالیسم جادویی گفتیم فقط سراغ داستان نریم. و یه دوست دیگه قراره به ما اضافه بشن.
کتاب بله بله.
جان آقای ندری. می‌شناسی آقای ندری رو؟
خیر. من چون تازه از صحرای آفریقا اومدم خیلی
این تو و این آقای ندری. آقای ندری سلام.
سلام علیکم.
آقای ندری کارشناس رسانه و کتاب هستن. بعد با ما هم دوستان خیلی الان اومدن کتابای غیر داستانی بهمون معرفی کنن. آقا خیلی متشکرم که همراهیمون میکنید.
سلامتش.
چطور دیدید نمایشگاه رو؟
کتاب میونه کلامتون ببخشید جانب. من برم وعده ناهارم رو بخورم بیام.
برو عزیزم با زیاد نخور فقط دیگه سنگین میشه خوابتون که برمان رو نمیتونی بهش کنید. باشه
متشکرم.
یه کتاب سبک مثلا 30-40 صفحه‌ای.
بله سعیمو میکنم که خیلی نخورم.
قربونت برم.
مرسی.
جیبی باشه.
ممنونم.
آره یه ساندویچ کوچولو.
ممنونم.
حرف نزنم یاری دیگه شما.
خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ. خب کتاب خوار رفت. آقای نداری ببخشید. نمایشگاه چطور بود؟
الحمدلله به نظرم نسبت به پارسال بهتر شده.
چی دیدید امروز؟
یه سری امکانات رفاهی برای بازیکنان در نظر گرفتن نسبت به پارسال که جذاب بود به نظر
من. مثل چیا؟
مثل این کمودای شارژ موبایل مثلا پارسال چنین چیزی بود.
این پارسال معلومه قشنگ لنگ شارژ موبایل بود.
من پارسال هر 10 روز و کل نمایشگاه رو گشتم ولی خب اینا چیز جدید بود که امسال اضافه شده.
آفرین. یه جزئیاتیه که می‌بینید مسئولان عزیز وقتی به این جزئیات اهمیت میدید اینطوری بازخورد داره. مثلا استند شارژ تلفن همراه محتوایی چطور؟ کتابا چطور بودن؟ دیدی چیزی؟
آره به نظرم یه سری ناشر جدید اضافه شده بود. این کتاباشون برام جدید بود و ناشرهای قدیمی هم کتابای جدیدشون انتشار داده بودن، فقط قیمت‌ها طبیعتاً یه مقدار گرون بود که اذیت می‌کرد.
آره دیگه قیمت گرونه، ولی حالا در مقایسه با اقلام دیگه من قبول دارم کتاب گرونه ها، منتها وقتی مثلا ما میریم 3000 تومان پول میدیم برای اینکه یک پیتزا بخوریم اگه بتونیم و میخوریم تموم میشه میره، خب میتونیم این مبلغ رو قاعدتاً مثلا برای یک کتابم هزینه بکنیم که برای ما ماندگاره، ولی ایشالله که قیمتش مناسب تر بشه. حالا چه کتاب میخوای به ما معرفی کنین؟ چیا میخوای معرفی کنی به اون آقای نداری؟
من میخواستم این مقداری در مورد تاریخ صحبت کنم و یه کتاب مرجع تاریخی به نام تاریخ تحولات سیاسی ایران که ضمن یه داستانی که توی کتاب اشاره به شده انشالله در خدمتون هست.
بحبه. اونایی که تاریخ دوست دارن بیشتر به گوش باشن پس. یه کتاب مرجع تاریخی میخوام معرفی کنن، ما مشتاقیم راجبش بشنوی.
در خدمت.
بفهمی.
خب منم مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. تو تاریخ 200 ساله اخیر ما یک اتفاق خیلی مهمی که به وجود اومد رویارویی ما با کشورهایی بود که می‌خواستن ما رو استعمار کنن. اولین رویارویی مستقیم و صریح ما با روس‌هاست. ما دو تا جنگ جدی با روس‌ها داریم که در هر جفت شکست می‌خوریم. جنگ‌های ایران و روس اول و دوم. و مقدار زیادی از خاک کشور ما از دست میره، قسمت‌های شمالی و شرقی کشور ما کلاً از دست میره. بعد از جنگ جهان، بعد از جنگ ایران و روس دوم عهدنامه‌ای بسته میشه به نام عهدنامه ترکمانچای که احتمالاً خیلی از شنوندگان شنیدن اسمش رو.
عهدنامه ننگین ترکمانچای.
نامه ننگین ترکمانچای و شخصی که این عهدنامه رو نوشته برای ما امروز مورد توجه قرار گرفته که یه داستانی در مورد ایشون می‌خوایم بهش اشاره بکنیم. شخصی به نام الکساندر گریبایدوف، نماینده روسیه، کسی که متن روسی عهدنامه رو نوشت و بعداً اتفاقات جالبی براش افتاد تو ایران که میتونه خیلی برای ما عبرت آموز بشه.
پس خانم ها آقایان، قصه آقای الکساندر گریبایدوف نگارنده عهدنامه ننگین ترکمانچای که نسخه روسیش رو ایشون نوشتن و میگن که سرنوشت جالبی هم داشتن. آقای نداری ما میشنویم، بفرمایید.
بعد از اینکه عهدنامه نوشته شد، خب من خیلی عهدنامه رو دیگه توضیح نمیدن، دوستان اطلاع دارن. این آقای گریبایدوف رو کشور روسیه، حکومت امپراتوری روسیه به عنوان وزیر مختار وارد ایران میکنه و تو ایران منصوب میکنه. خب کشور ما وقتی دو تا جنگ مستمر رو شکست خورده و مردم ایران تجربه شکست دو مرحله جنگ رو داشتن، یه مقداری احساس حقارت میکنن، یه مقداری سرخورده شدن، ناامید شدن، افسرده شدن. تو این شرایط الکساندر گریبایدوف به عنوان وزیر مختار روسیه با یک حالت کبر و غرور و فاتحانه وارد ایران میشه و در سال 1244 قمری وارد ایران میشه، از فتحعلی شاه اذن میگیره و فعالیت میکنه تو تهران به عنوان وزیر مختار روسیه. یک بندی در عهدنامه ترکمانچای از بند 13 هم که به موجب اون کسایی که خب اسیر روسی بودن، دست ایران بودن، باید به روسیه برگشت داده می شدن.
خب
این آقای گریبایدوف خب خیلی آدم خشن و متکبری هم بوده. وقتی وارد ایران میشه به ایرانی ها خیلی توهین میکنه، هم سربازای دور و برش و هم خودش، و به مردم توهین میکنن. حکومت مرکزی هم چون قدرت کافی نداشته خیلی باش برخورد نمیکنه. بعد از جنگ یک سری زنان ارمنی و گرجی که در زمین‌هایی که متعلق به روسیه شده بعد از جنگ به ایران فرار کردند، به تهران اومدن و با مردان مسلمان ازدواج کردند و مسلمان شدن، تو خونه ایرانی‌ها دارن زندگی می‌کنن. این بله. آقای گریبایدوف میاد ایران و میگه که همه این خانوما رو من باید به روسیه برگردم. خب خانم من مسلمان ایرانی شده دیگه و خب ایرانی هم بهشون بر میخوره اگر چنین حرفی رو بشنون. این اتفاق که میفته، خب گریبایدوف سربازاشو توی خونه ایرانی ها میفرسته که هر زن ارمنی و گرجی رو که پیدا کردن به سفارت روسیه منتقل کنن. این اتفاق باعث میشه مردم ایران که دو تا جنگ رو هم شکست خوردن و از حکومت ناراضیان به شدت خشمگین میشن و اعتراض میکنن علیه اون و اون گوش نمیده اصطلاحا و مجددا این برخورد خشن و سختگیرانش رو ادامه میده. نهایتا این که جمع چند هزار نفری از مردم تهران با محوریت شخص به نام میرزا مسیح مجتهد تهرانی میرن تجمع میکنن جلو سفارت روسیه که حق نداره به نوامیس ما این گونه تعرض بکنه.
خب
بعد از این اتفاق سربازه سفارت تیراندازی میکنن و سه نفر از ایرانیان رو میکشن. این اتفاق دیگه مثل یک کبریتی که به انبار بارود خورده باشه به شدت خشم ایرانی‌ها شعله‌ور تر میکنه و حمله میکنن به سفارت روسیه. روسیه‌ای که تو دو تا جنگ ما رو شکست داده و به شدت موضع بالاتری نسبت به ما داره.
بله.
تو حمله مردم تهران به سفارت روسیه به رهبری میرزا مسیح مجتهد تهرانی 37 نفر و گریبایدوف کشته میشن. یعنی مردم میرزن سفارت روسیه رو تسخیر میکنن و تمام اعضای سفارت رو به خاطر اون خشمشون میکشن. فقط یک نفر لباس مبدل میپوشه، تو زیر زمین پنهان میشه و جون سالم در میبره و عملا وزیر مختار روسیه رو توی ایران به قتل میرسونن. این اتفاق یکی از اون وجوه غرور آفرین ملی ماست. در شرایطی که به شدت تحقیر شده توسط کشور بیگانه ای میبینیم که ایرانیان هنوز نمیتونن بپذیرن که کسی به اون اصول و اون مبانی اون نوامیسشون تعرض بکنه و اینگونه برخورد میکنن. جالب اینه که حکومت روسیه هم نمیتونه پاسخی بده و سعی میکنه با مصالحه قضیه رو حل و فصل بکنه و عملا حالا با عذرخواهی دربار فتحعلی‌شاه به خاطر ضعفی که داشته
درسته.
هیچ پاسخی از جانب حکومت روسیه به ایران هم بعد از این ماجرا داده نمیشه و ولی فقط میرزا مسیح مجتهد که علمدار این قضیه بوده رو فتحعلی‌شاه تبعید میکنه به عتبات و دیگه نمیذاره توی تهران.
درسته. قبر این آقای گریبایدوف الان ایرانه؟
نه، اینو منتقل میکنن به همون سرزمینایی که اشغال شده و توسط روسیه از ما. و حالا یکی از اتفاق شؤون مهم این اتفاق اینه که مورخین میگن که این ماجرا که احساس هویت ملی ایرانیان رو زنده کرد بعد از اون تحقیرها باعث شد ما در ده ها سال بعد در قضیه تنباکو و مشروطیت هم بتونیم یه مقدار روی پای خودمون بایستیم و جلوی اون سیر هجوم استعماری که به کشورم شد و بگیریم.
خیلی جالب بود، خیلی متشکرم از شما. قصه آقای الکساندر گریبایدوف، نگارنده عهدنامه ترکمانچای و سرانجامی که در ایران داشته. این قصه رو از کدام کتاب نقل کردید برامون؟
ما میتونیم این قصه و قصه های شبیه به این داستان هایی که تقابل ایرانیان با استعمارگران هست رو تو کتابی به نام تاریخ تحولات سیاسی ایران نوشته دکتر موسی نجفی و دکتر موسی فقیه حقانی که انتشارات مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران چاپ کردن و در نمایشگاه هم موجوده
بله.
بخونیم.
قیمتش هم میدونی چقدره؟
یه حدود 300-400 هزار تومان.
300-400 هزار تومان. خیلی عالی بود، متشکرم آقای ندری عزیز، کارشناس رسانه و کتاب، که در این بخش با آثار غیر داستانی ما را همراهی کردن. خانوم ها، آقایان، اینجا کتابخوار رادیو تهران. شما شنونده کتابخوار هستید از رادیو تهران. سرود مقدس کشورمون همینجا تنین انداز شده توسط گروه موسیقی ارتش جمهوری اسلامی ایران. من سکوت میکنم، بخشی از سرود رو حداقل با هم بشنوید.